بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن، جلسه چهارم، تاریخ 2/8/1397. سلام علیکم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه افضل و صلوات المسلین: العلم اربع کلمات، ان تعبد الله بقدر حاجتک الیه، و ان تعصیه بقدر صبرک علی النار، و ان تعمل لدنیاک بقدر عمرك فيها، وأن تعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها. روز چهارشنبه است و طبق معمول تذکر اخلاقی محضر شریف دوستان و خودم. وجود مقدس امیر مؤمنان می فرماید که اگر بخواهیم علم را خلاصه کنیم، خلاصه علم و اون چی که به درد آدم میخوره در چهار کلمه خلاصه میشود. نظیر این تعبیر در تعبیرات امام صادق یا امام کاظم هم صلوات الله و سلامه علیهما هست که میفرمایند: وجدت علم الناس فی اربع. این تعبیر اونجا هم وجود دارد: اولها ان تعرف ربک، و ثانی ان تعرف ما صنع بک، و ثالث ان تعرف ما اراد منک، و رابع ان تعرف ما یخرجک من دینک. شاهدم مضمون نیست، شاهدم اون عنوان هست که گاهی معصومین علیهم السلام با علم اینطوری برخورد میکنن. اینجا حضرت میفرماید العلم اربع کلمات، علم در چهار کلمه خلاصه میشود و خیلی مهمه واقعا. اگر انسان توجه بکند به مفاد این کلمات، تو مسیر زندگیش خیلی تغییرات ایجاد میشود مثبت. اولین علمی که هممون باید توجه داشته باشیم این است که ان تعبد الله به قدر حاجتک الیه. ما انسان ها خیلی نیازمندیم به خدای متعال. اصلا وجود ما، هستی ما، زندگی ما، نفس کشیدن ما، همه جای جای زندگی ما احتیاج و نیاز تشکیل میده. شما همین وضع خودمون را نگاه کنید. همین الان که من نشستم اینجا، اگر اراده الهی تعلق پیدا کند، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، تمام. یعنی ما که وجودمون به اراده ذات باری تعالی است، او اراده کرده ما باشیم، اراده میکند ما نباشیم، اراده میکند ما تو این دنیا زندگی کنیم، چگونه زندگی کنیم. البته مسلوب الاختیار نیستیم بعد از این که آفریده شدیم، ولی مرگ ما و حیات ما و بود ما، نبود ما با اوست، تولد ما با اوست، مرگ ما هم با اوست. ان تعبد الله به قدر حاجتک الیه، چون حاجت بی حساب و کتابه، طبیعتا عبادت ما هم باید خیلی گسترده باشه. این عبادت های معمولی که حالا هممون گرفتاریم واقعا صدق عبادت برش نمی کنه مگر تفضلات الهی شامل حال ما بشه. لذا دعاهای همیشگیمون در قنوتمون همیشه این کنیم. حالا به علاوه دعاهای دیگری که داریم، ربنا عاملنا بفضلک فلا تعاملنا بعدلک. از فضل خدا مدد به طلبیم، وگرنه او بخواهد با عدالت با ما رفتار کند خبری نیست که نیست. اینه که در بعضی از روایات دارد که وجود مقدس امام کاظم علیه السلام به کسی میگوید این دعا را کن: اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی عن حد تقصیر. خدایا مرا جز معارین قرار نده. بعد به حضرت میگه من معارین رو میفهمم، ولی اون جمله دوم متوجه نشدم. امام میگه حالا که فهمیدی معارین معناش هست، میگه معنای روایت این است که خدایا مرا جزء کسانی که ایمانشون فصلی و مقطعی است قرار نده، آریایی، ایمانهای آریایی. اللهم لا تجعلنی من المعارین، مرا جزء انسانهایی که ایمانشون آریایی هست قرار نده. فصلی ایمان میارن، به حرم حضرت معصومه که میرسن میخوان برن تو، چادر میپوشن، تو خیابون که میان شکل دیگری هستن، انقلاب میشه یک نوع برخورد میکنن، فضای ضد انقلابی به وجود میاد، طور دیگه برخورد میکنن، به هر تقدیر شرایط را میسنجن، متناسب با اقتضاعات خودشون رو منطبق میکنن. اینا معارینن، ثابت قدم نیستن در ایمانشون، با سختی های دینداری نمیسازن، چون این دینداری یه سری مراحل خوشی و آسانی دارد که همه دارن، و یه سری مراحل سخت هم دارد. دیگران قبولت ندارن، دیگران توهین میکنن. همین لباسی که من و شما پوشیده ایم، خب گاه از اوقات مورد بیمهری قرار اون میدن، یعنی مشکل زندگی پیدا کردن، مشکل معیشت پیدا کردن، تنگناهایی تو زندگیشون پیدا شده، مقصر اصلی را روحانیت میدونن، تو خیابون توهین میکنن، تو ماشین توهین میکنن، تو قطار توهین میکنن. خب اگه آدم خیلی قرص نباشه، میگه حالا دیگه عمامه را میذاریم کنار تا راحت باشه، این معامله خوبی نیست. اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا مرا جزء انسانهایی که ایمانشون آریایی هست قرار نده. ولا تخرجنی عن حد تقصیر، خدایا مرا از مرز تقصیر بیرون نیاور. یعنی چی؟ یعنی خدایا به گونه ای من باشم که همیشه احساس تقصیر در خودم بکنم نسبت به تو، یعنی احساس بکنم که اون چیزی که تو از من خواسته ای من حقش رو ادا نکردم. لا تخرجنی عن حد تقصیر، همیشه من خودم رو مقصر بدانم. خب اینم که حضرت می فرماید ان تعبد الله بقدر حاجتک الیه، یعنی همیشه چون حاجتهای ما فراوانه، هر چم عبادت خدا کنیم بازم احساس میکنیم که باید بر این مسیر عبادت بیفزاییم. ان تعبد الله بقدر حاجتک الیه، حاجت بی حساب، عبادتها هم بی حساب. نبی گرامی اسلام که با اوج عصمت رسیده، با اوج پاکی رسیده، مرتب استغفار میکنه. یکی از همسران پیغمبر میگه چرا این همه استغفار، چرا این همه ذکر، یاد خدا؟ او تصور میکنه هر کسی به یه جایی رسید دیگه تمام تضمین. نه، ما در سوره هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی این صراط المستقیم باز مراتب دارد. اینطور نیست که توی مرتبه ما بمانیم، بازم هدایت کن ما را، باز ما را در مسیر کمال قرار بده. ما مرتب میگیم اهدنا الصراط المستقیم، همین اهدنا الصراط المستقیم، پیغمبرم میفرماید اهدنا الصراط المستقیم، امیرالمومنین هم میفرماید اهدنا الصراط المستقیم. اگر اونا به یه مرزی رسیده بودن و کافی بود که دیگه ببخشید. و ان تعصیه بقدر صبر که علی النار، علم دومی که آموختنش برای همه لازمه این است که میخوای گناه کنی، بسم الله گناه کن، ولی به قدر صبر که علی النار، آیا توان تحمل کشیدن و چشیدن عذاب الهی را داری یا نداری؟ به همون مقداری که تحمل عذاب الهی را داری به همون مقدار وصیت کن. ما که تحمل یک آنش نداریم. اون توصیفاتی که راجع به جهنم شده، اون وضعیتی که در جهنم وجود داره که این پوست از بین میره، دوباره پوست دیگری سوخته میشود، چه میشود؟ یک وضع عجیبی اونگونه که آیات و روایات توصیف کردن. ما که یک آن تحمل نداریم. پس نداریم، گناهم نکن. و ان تعصیه به قدر صبر که علی النار، و همون مقداری که تحمل آتش دوزخ داری به همون مقدار گناه کن. کسی ممکنه بگه من یک ساعت تحمل دارم، خب برو یک ساعت گناه کن، ولی تو یک آن هم تحمل نداری. و ان تعمل لدنیا به قدر عمر که فیها، چند سال میخوای زندگی کنی؟ عمرها دیگه خیلی نادر شده تو روزنامه و صدا و سیما، گرچه کسی میگفت این بندگان خدا زندگیشون میکنن تا صدا و سیما مطرحشون میکنه 4 روز دیگه میمیرن، میگن 130 سال عمر کرد. حالا دیگه عمرهای نادره دیگه، 130 سال عمر کرده، قاجار رو دیده، نمیدونم کجا رو دیده، این دیگه عمرهای نادر ماست. عمرهای معمول ما دیگه 70-75 دیگه 80، خیلی کمش هم شده 80. ان تعمل لدنیا به قدر عمر که فیها، به همون مقداری که تو زندگی تو دنیا میخوای بمانی تلاش کن. نه حلال و حرام و همه چی به هم مخلوط و حق این و حق اون و تعدی به حق این و تعدی به حق اون، چه خبر شده؟ این همه دستندازی به مال دیگران، این همه حرص و ولع نسبت به مال دیگران. نه بابا عزیز من، سرجاد باش. تعمل لدنیا به قدر عمر کفی ها، به همین مقداری که این را مقایسه کنید با آخرت ما. خالدین فیها مادامت السماوات والارض، خالدین فیها ابدا. لذا میگه ان تعمل لدنیا به قدر عمر که فیها و ان تعمل لآخرت که به قدر بقای که فیها. پس یه تلاش برای 70-80 سال، یه تلاش هم برای ابد. و ما متاسفانه تلاشامون برای این 70-80 سال مثل اینه که گویا جاودانه در این دنیا خواهیم بود و برای آخرتمون هیچ، و باید بگیم هیچ، خیلی کم. اینه که امیرالمومنین این کلام حکمت آموزش انصافا غوغا میکنه. به اندازه نیاز عبادت کنید. چه نیازی دارید؟ چه مقدار نیاز دارید به خدا؟ به اندازه تحملتون بر آتش دوزخ گناه کنید. به اندازه عمرتون برای دنیا تلاش کنید. به اندازه بقایتون در سرای جاودانی آخرت برای آخرتتون توشه بردارید. ما که همش به عکس عمل میکنیم. ان تعبد الله به قدر حاجتی که، کی ما به اندازه حاجتمون عبادت میکنیم؟ تعصیه او به قدر صبر که علی النار، نه خیلی گناه دایرش رسید. و دنیا هم به اندازه آخرت ما داریم کار میکنیم. این روایت در غرر الحکم هست، جلد اول. روایت دیگری هم هست، منتها وقت درس من اجازه بدید به بحثمون بپردازیم. صلواتی محبت کنید. خدایا ما را جزء عمل کنندگان به این کلمات معصومین قرار بده و در دلهای ما روشنایی ایجاد کن که ما بتوانیم بر اساس این روشنایی و بر اساس این بصیرت و آگاهی راهمون را بهتر از گذشته پیدا کنیم و در اون مسیر انشاءالله حرکت کنیم. خب ما چه آیه را داشتیم بحث میکردیم؟ ببینیم دوستان خوشحافظن یا نه. آیه بخونید برامون. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله بله واليوم الآخر وعمل فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عرشبت که رسیدیم به همین ذیل آیه فلهم اجرهم این در ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون که ذیل آیه 62 سوره بقره است. معنای این دو فراز از آیه این است که پاداش اینها که دارای ایمان به خدا هستند، عمل صالح انجام میدن، مبدأشون درسته، مقصدشون درسته، اهل عمل صالحن، اینا پاداششون نزد پروردگارشون مسلمه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ ترس و اندوهی هم برای اونها بفرمایدا نیست، محزون نیستن، خوفی هم در کار نیست. از این آیه مفسرین استفاده کردند که اجرشون همینها اگر درست عمل کنن، البته با اون توضیحاتی که دادیم، چه مسلمانها، چه یهود، چه نصارا، چه صابئین، اگر اینها طبق اون چه خدا ازشون خواسته عمل کنن، اجرشون الان نزد پروردگارشون آماده است. عرض شود خدمت شما به این که همونطور که خدای متعال در رابطه با بهشت، در رابطه با جهنم می‌فرماید الان بهشت و جهنم وجود دارد و ازلفت الجنت للمتقین و اتقوا النار التي اعدت للمفرمایدا کافرین، که یکی سوره شعرا هست و دیگری سوره آل عمران، که بهشت و جهنم وجود داره. البته موجود بودن بهشت، موجود بودن جهنم به معنای موجود بودن در ظاهر این جهان مادی نیست، بلکه معناش این است که ماورای این عالم طبیعت بحث بهشت و جهنم وجود داره که خدای متعال بر اساس اون به مؤمنان پاداش بهشت میدهد و به غیر مؤمنان که حالا کفارن، منافقینن، پاداش جزای جهنم میدهد. در این آیه شریفه میفرماید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعضی از مفسرین تعبیر جالبی فرمودن در این آیه هم نفی خوف شده، هم نفی حزن، هم نسبت به آینده جای نگرانی نیست و هم نسبت به اونچه که انجام دادن جای نگرانی است. می فرمان از سنخ سلب سلب است. یعنی چی؟ یعنی خود خوف یه معنای سلبی است، خود حزن یه معنای سلبی است. لا که برش داخل شد سلبه، بفرمایید سلب. حالا کسی ممکنه بگه چرا کلمه خوف خودش سلبه، چرا کلمه حزن سلبه؟ فرمودن که هر کدام از خوف و حزن معنای عدمی دارن. موقعی که میگیم خوف، کسی خوف دارد یعنی نفی امنیت، یعنی امنیت ندارد، پس خود خوف یه معنای سلبی است. موقعی که میگیم طرف محزونه یا حزن دارد، سلب نشاط است، یعنی اون نشاط و شادابی ندارد، پس معنای عدمی است. موقعی که لا خوفون میگید، نفی در نفی، بفرمایید اثبات، یعنی امنیت. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون یعنی در لا خوفون میشود امنیت، در لا هم یحزنون میشود چی آقا؟ نشاط و شادابی، سلب در سلب ایجاب. تصریح به نفی خوف و حزن در مقابل تثبیت ذلت برای بنی اسرائیل، یادتون هست که آیه شریفه بحث علیهم الذلت و ول بفرمایید مسکن مطرح میکرد، اونا دچار ذلتن، دچار مسکنتن، دائما محزونن. اینها که مؤمنند، عرض شود محضر شما، نه، ویژگیشون ویژگی دیگریست. اینها عرض شود خدمتتون این که جز تبهکاران نیستن که ذلت و مسکنت و اینها داشته باشن. اینها نه لا خوفون علیهم بلا هم یحزنون، در اوج امنیت و در اوج نشاط و شادابی هن. نقطه مقابل اونچه که برای بنی اسرائیل سرکش و لجوج خدای متعال ثابت کرد. خب دوستان توجه بفرمایند، این آیه‌ای که ما بحث کردیم محضر شریف دوستان، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، اگر مقایسه کنیم با آیات قبل از اون، اون آیات قبل از اون همش مربوط به بنی اسرائیل بود. این فراز عرشبت خدمتون می که به ظاهر مسئله بنی اسرائیل نیست، یک جمله معترضه است که ویژگی های اهل ایمان را بیان می کند، البته بی ارتباط با اون آیه هم بفرمایده اون آیات هم نیست، یعنی اونا به خاطر لجاجتشون سرکشیشون علیه مزلت و المسکنه، ولی کسانی که در جرگه مؤمنان قرار بگیرن کیش و آینشون هم مهم نیست، هر کسی در زمان خودش اگه پایبند به مبدا، پایبند به معاد، پایبند به عمل صالح، چه مسلمانان در عصر نبوت نبی اکرم، چه یهود در عصر نبوت حضرت موسی، چه نصارا در عصر نبوت حضرت مسیح، هر کدام ان الذين امنوا والذين هادوا، یعنی میگه خدا هر کس را پاداش خودش میده. اگر ما اون سختگیری ها نسبت به بنی اسرائیل کردیم به خاطر بدی کار خودشونه، وگرنه ما کسی هستیم که اجر میدیم، پاداش میدیم، خوف را برمیداریم، امنیت جاش قرار میدیم، حزن برمیداریم جاش نشاط قرار میدیم، ما این چنین هستیم، ولی اونا به خاطر عملکرد خودشون. این آیه که تمام شد دوباره برمیگردد به بنی اسرائیل. آیه خیلی عجیبه، یعنی آیاتی که مربوط به بنی اسرائیل در قرآن، یعنی داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل واقعا خیلی فراوانه. یه بارم در همین محضر من شاید عرض کردم که مقام معظم رهبری به بعضی از این فیلمسازان و هنرمندان فرموده بودند که با توجه به این حجم گسترده‌ای که آیات قرآنی اختصاص داده شده به حضرت موسی، مناسبه که یک سریال مناسبی در رابطه با حضرت موسی، مقاومت موسی و عرض شود خدمتون مخالفت هایی که قومش باش کردن به سرنوشت بنی اسرائیل که شنیدم الانم مشغولن، انشاءالله امیدواریم که اثر خوبی داشته باشه، چون اینا اگر درست ساخته بشه این سریال ها تأثیری که بر جای میگذاره از خیلی سخنرانی های ما، حرف های معمولی ما بهتره، چون طرف عرشبت خدمتون این که میبیند و اون چرا که شنیده از نزدیک میبیند، تأثیرش خیلی بالاست، منتها به شرطها با شروطها. آیه بعدی که میخونیم آیه 63 هست، و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. خدای متعال می فرماید بیاد بیاورید، هنگامی که میثاق و پیمان از شما گرفتیم. حالا توضیح باید بدیم، بخشش امروز، بخشی هم انشاءالله در جلسات بعد، که میثاقی که خدا با اینا گرفته چه میثاقیست و اساسا چند نوع میثاق خدای متعال نسبت به بندگانش داره، اینو توضیح خواهیم داد. ولی در اینجا سربستش این است که اذ اخذنا میثاقکم، بیاد بیارید زمانی که ما از شما پیمان گرفتیم. دیگه چه کردیم؟ و رفعنا فوقکم الطور، کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم. اینو یادتون باشه، گذشتتون، خذوا ما آتیناکم بقوه، اون چرا که ما دادیم به شما از تورات، خذوا ما آتیناکم بقوه، این کتاب تورات را با قدرت بگیرید، این آیاتی که به شما دادیم با قدرت بگیرید، و وذکروا ما فی، و اون چه در آن هست بیاد داشته باشید و با اون عمل کنید، شاید از پرهیزکاران باشید. این اجمال آیه است، منتها آیه تفصیلی داره که آرام آرام محضر شریف شما دوستان عرض میکنه. خدای متعال در این آیه، البته دو تا آیه پشت سرم هست، که اونم مرتبط با اینه، متعالا بعدن زید. میثاق خودشو با بنی اسرائیل برای عمل به محتویات تورات یادآور میشود. یادتون میاد ما برای اینکه پایبندی شما به تورات حفظ بشود از شما پیمان گرفتیم، بعد این کوه تور آمد بالای سر شما که حالا خود اون دو سه نقل در رابطه با کوه تور مطرحه، سایه کوه تور آمده، خود کوه تور آمده، چطوری بر سر اینها قرار گرفته، عکس العمل اینها نسبت به کوه توری که بر سر اینها قرار گرفته چه بوده و نتیجه این فرا گرفتن کوه تور بر سر اینها چی بوده، اینها خودش داستانی داره و عرض شد به عنوان یه معجزه الهی بوده، معجزه برافراشته شدن کوه تور بر سر اینها. خدای متعال در این آیه سخن میگه و از اینها میخواهد که از این وحی الهی درست بهره برداری کنید و جدیت از خودتون نشون بدید تا متقی و رستگار باشید. واژه میثاق و از اخذنا میثاقکم از ریشه وثاق و وثاق معناش پیوند محکم و استواره، یعنی اون بیاد بیارید موقعی که ما اون پیوند محکم و استوار را از شما گرفتیم. منتها میثاق خدای متعال دوستان علا قسمین، یکی میثاق درونی است که ما تعبیر میکنیم به میثاق فطری و یکی میثاق بیرونی است. گاهی میثاق خداوند میثاق درونی است، فطری است، عقلی است با انسانها. لذا اون تعبیری که مطرح شده که ان لله علی الناس، بفرمایید حجتین، یکی حجت باطنی است که عبارت از عقل باشه و یکی حجت ظاهری است که عبارت از انبیا و رسول الهی باشد. اون عقل به عنوان میثاق درون ترقی میکنن، گاهی فطری است یا همون میثاقی که در عالم عرض شود خدمتون بین که الستو بربکم قالو بلا، اونم یه نوع میثاقی که خدای متعال از بندگانش گرفته که در این میثاق، یعنی میثاق درونی، خدا میخواد که از زشتی ها و وساوس شیطانی انسان پرهیز کنه و اطاعت خدای متعال را به جا بیاورد. الم احد الیکم یا بنی آدم، اون عهده الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، سوره یاسین آیه 60 یا همین آیه 40 در خدمت قرآن کسی هست از بزرگان؟ در خدمت قرآن کسی هست؟ آیه 40 نگاه کنید بخونیدم اونجا کلی، نه میثاق درونی را دارم تو عرض بکنم، میثاق درونی را دارم میگم، نه کاری به بنی اسرائیل فعلا من ندارم، میرسم به بنی اسرائیل من. بخونید میترسم تا آخر درسمون بخونید با این ترجیح، خیلی عالی. خب بفرم اینجاش که نیست، آیه چه یا بنی اسرائیل از کرو نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوفو بعهدی. خب همین بود دیگه، شما بله و ایای فرحبون به قول آقا. بسیار این عهد درونی است، ولی خوشم اومد که آدم یا قرآن نخونه یا با لحن بخونه یه آفرین دارید شما، ولو آیه ما را نخوندید. ای فرزندان آدم، مگر با شما ما عهد نبستیم؟ الم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، که شیطان را نپرستید، ربطی به بنی اسرائیل نداره، کلیه اطاعت نکنید که او دشمن آشکار شماست. این یک پیمان و عهد درونی و فطری است که خدای متعال با تک تک انسان‌ها بسته است. اما گاهی میثاق میثاق بیرونی است که خداوند با فرستادن پیامبران خیش اون را به منصه ظهور میرساند. راجع به بنی اسرائیل میثاق، میثاق بیرونی بود، یعنی میثاقی که بین خودشون و پیغمبرشون قرار دادن. حالا گاهی بین این پیغمبر با ملتش و امتش، گاهی با پیغمبر دیگه. چطور؟ منافاتی نداره زم الله تعبد و شیطان این نهول لکم ادون مبین. این عرض بکنم مربوط به همه است، مربوط به عهد با پیغمبران خاص نیست، کلی انسان هاست. نه کی دیگه عهد ظاهری من میگه؟ این آیه مربوط به همون عهد فطریه که با فطرت انسان ها پیمان بسته خدای متعال. به تفسیرم ملاحظه بفرمایید خواهید. اما گاهی از اوقات با پیغمبران الهی که مأموران، که در کلام امیرالمؤمنین هم هست، که یادآوری میکند اون چیزی را که در مقام فطرت خدای متعال پیمان بسته. یعنی این پیمان با پیغمبران یادآور اون پیمان فطری هست که الان در نهج البلاغه مولا هم الان میخونم براتون، که انسانها را به فطریات و تعقلات و تأملات درونیشون باز میگردونن، یعنی اون فطرت را یادشون میدن. فبعث فیهم، کلام مولاست، فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. لیستعدوهم میثاق فطرته همین معناست، یعنی اون میثاقی که با فطرت بستن اون را یادآوری کنن که شما یه روزی اون پیمان را با خدا بستید در عالم فطرت. و یذکروهم منسی نعمته، نعمتهای فراموش شده را یادشون بیارن. و یحتجو الیهم بالتبلیغ، از طریق تبلیغ از شود بر اونها احتجاج کنن. و یثیرو الیهم دفاعن العقول، اون دفاعن عقول را برانگیزانن، یعنی دوباره اینا را متعقل کنن، متعمل کنن و توجه کنن. همون حجت باطنی که خدا متعال به اینا داده، اون را پیغمبران الهی که حجت ظاهرن اون را براشون مشخص کنن. این عرض شود محضر شما به این که مربوط به حجت بیرونی. پس بنابراین هر چند وقت یک بار خدای متعال پیامبر میفرسته که تا کنون فرستاده، و رسالت پیغمبران الهی بر اساس فرمایش مولا امیرالمؤمنین این هست. هر شبت محضر شما بین که جریان کوه طور داستان مفصلی است. بعضی نقل ها این است که البته باید جلسه آینده من مفصل بهش بپردازم، ناقص عرض میکنم هنوز کامل نیست. میگن موقعی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام از کوه طور برگشت، الواح تورات را با خودش آورد، اینا را دعوت کرد به این که تورات را بپذیرند. اینا خیلی زیر بار نمیرفتن، آدمای لجوج و سخت عنصر و همینا کردن، اینا نسل اونا هستن، واقعا نسل اونا هست. آدم احساس میکنه اینطوریست و دلم هست فهم خوب آقا تاییدم میفرد. عرض شود خدمت شما به این که میگن خدای متعال آمد و این کوه طور را، از قسمتی از کوه طور را آورد به اندازه قامت یک انسان بالای سر اینها، و اینا احساس یک ترس و وحشتی کردن و در نتیجه گفتن نه نه ما تسلیمیم و میپذیریم و مشکلی هم در کار نیست، و عملا تورات حضرت موسی را پذیرفتن. یعنی گاهی انبیاء الهی گویا چاره جزی ندارن، این شکلی عمل کنن. حالا دو سه نقل دیگه هم تو این زمینه وجود داره که حالا انشالله من به شرط حیات بعد از تعطیلات خدمت آقایون هستم. من دو سه جمله هم عرض میکنم. دوستانی که مشرف میشن کربلا، حقیقتا واقعا اند قبر الحسین علیه السلام و اند حائر الحسینی، جدا ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. من حقیقتا شخصا قبطه میخورم به حال دوستانی که موفقن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری، مرحوم آیت الله شیخ مرتضای حائری، ما که عبدالکریم رو درک نگردیم، شیخ مرتضی که واقعا نشانه اون پدر بود، در زهد و تقوا و فضیلت خیلی بزرگ بود این انسان، خیلی بزرگ بود. اون نماز جماعتی که توی مسجد اعظم برگزار شد یک نماز جماعت فوق‌العاده‌ای بود. ایشون دلدادگیش به امام رضا، دوستان هممون اینطور بشیم چقدر زیباست، دلدادگیش به امام رضا به گونه‌ای بود که هر درسا که تعطیل می‌شد ها بعد از ظهر چهارشنبه یا صبح پنجشنبه، اینجا کجا هستیم؟ نزدیک شمس الاماره هستیم، این چهار راه بازار و اینا، اونجا اتوبوس‌های شمس الاماره بود، سوار میشد، گاهی صندلی نبود، یه حلبی. این شخصیت بزرگ علمی، فرزند مرحوم آچف، روی حلبی توی اتوبوس می‌نشست تا مشهد، به خاطر عشق به امام رضا و مقید بود. چون در روایات ما وارد شده که هر کسی که به زیارت حضرت برود، حضرت بازدید میاد. این کتابیست به نام سر دلبران، حتما اینو مطالعه کنید، مربوط به حالات این شخصیت بزرگ. خلاصه ازش سوال کرده بودن بعد از فوتش که آیا آقا به وعدش عمل کرد یا نه؟ گفته بود بله، دیدن من آمد، بارها و بارها دیدن من آمد. حالا این یه توفیق زیارت امام رضا است که تو ایران ماست. کسانی هم هستن که من شنیدم، البته امکانات مالی اونا خوبه، ولی همش هم دوستان امکانات مالی نیست. خیلی ها امکانات مالی دارن، تفریحاتشون رو میرن تو تایلند و نمیدونم آنتالیا و هر چه جای دیگه میگذرونن، ولی من خبر دارم افرادی که بلیتی یک سالشون را گرفتن، رزرو کردن یا برای امام رضا یا برای کربلا، و اینا از پولشون، امکاناتشون، زندگیشون خوب استفاده و بهره برداری میکنن. حاشیه نرم، همین مقدار کافی. خلاصه اگه توفیق پیدا کردید فبها و نعمت، توفیقم پیدا نکردید، اونجا ایام تبلیغ هست. امروز نیاز مردم به مسائل اخلاقی خیلی بالاست. ما راجع به مسائل سیاسی حرف برای مردم خیلی زده ایم، گرچه هنوزم لازمه بزنیم چون توطئه‌های دشمن زیاده، ولی من معتقدم پایه و اساس کار مسائل سیاسی را هم اگر میخواییم جا بندازیم، مسائل اخلاقی است، مسائل اعتقادی است. مردم باید باور کنند. اگر باور نکردن، ممکنه دچار یک احساس بشن، تحت تأثیر یک مسئله سیاسی زودگذر قرار بگیرن، ولی دوباره برمیگردن سر جای خودشون، چون زیرساختها درست بفرمایید ها نیست. اگر ما زیرساختها را درست کردیم، باورها را تقویت کردیم، اعتقادات را تقویت کردیم، اخلاقیات را تقویت کردیم، چون مسائل سیاسی خوشبختانه امروز صدا سیما، روزنامه ها، شبکه های اجتماعی بیش از حد لازم هم گاهی از اوقات حرف میزنن، حالا خراب درست توش هست، ولی اون چه که وظیفه ما را سنگینتر میکنه، زیر ساختار را درست کنیم، باورهای مردم را درست کنیم، کاری نکنیم که اگر روزی نون گرون شد، روزی بنزین گرون شد، از قرآن برگردن، از خدا برگردن، از اسلام برگردن. متاسفانه چون زیر ساختهای ما راجع به مردم درست نکرده ایم، بلا فاصله تو یک حادثه توی جامعه به وجود میاد، با خدا قهر میکنن، با نماز قهر میکنن، با دین قهر میکنن، خیال میکنن حالا من روحانی مثلا فرزند دیگه همه چیز هستم، اگه حالا از من بد شون آمد، از خدا هم باید بد شون بیاد. انشاءالله روی این بنیه ها تکیه کنید. در رابطه با عاشورا هم خب ما جریان کربلا و محرم و روزه و اینا هم زیاد خونده ایم و هنوزم باید بخونیم چون مصیبت سنگینه، ولی اخلاق ابی عبدالله، سیره ابی عبدالله، اخلاق اجتماعی ابی عبدالله، اخلاق اهل بیت، من معتقدم اینا را باید به صورت پررنگ مطرح کنیم، جایگاه اهل بیت را برای مردم روشن کنیم که اینها با این عظمت خودشون رو فدای دین خدا کردن، با این عظمت حسین ابن علی خودش، خانوادهش، بستگانش در راه دین خدا قربانی کردن. و این نشان دهنده این است که دین خیلی عظمت دارد، که دیگه حالا این شرایط فعلی ما در مقابل اون مسئله خیلی نیست. انشاءالله سفر تبلیغی هم به سلامتی برگردید. بعد از دهه سفر آجا تقنیم هم خدمت علمای اعلام حتما نیست. چندم ربیع من الان میگم محسن جان، دوم که نمیشه خون، علما تازه هنوز تصحیح حساب نکردن. بله بله، ربیع الاول محضر شریف علما، شنبه دومه، یک شنبه سوم، شنبه، شاید دوشنبه خوب باشه، ولی شنبه
یک شنبه.
حالا شما اینقدر آمادگی دارید که ما اصلا تو دهه 40 میذاریم. بله حالا دیگه همین دوشنبه بیاید که به احتیاط نزدیکتر انشاءالله. بله 21 آبان بگونا یه روز هم دیگه حالا از ما صرف نظر بفرمایید.